زن فاطمه فرموده فداها ابوها، پدرش که خاتم انبیا باشه، خاتم مرسلین باشه، افضل انبیا باشه، این پیغمبر فدای همچین دختری میشه. این که امام باقر فرمود هیه کانت مفروضت الطاعه، فاطمه زهرا واجب الاطاعت است برای همه انسان ها، برای همه اجنه، برای همه موجودات، برای همه خلق، حتی انبیا. انبیا از این جهت که مردم وظیفه شون واجبه که از پیغمبر خودشون حرف‌شنوی داشته باشن. اون وقت در این حدیث امام محمد باقر میفرماید که فاطمه زهرا واجب الاطاعت است حتی برای انبیا. یعنی 124,000 پیغمبر و نبی که خدا فرستاده برای مردم، این واجب الاطاعت هست. اینا باید حرف فاطمه زهرا رو گوش بدن طبق همین حدیثی که هست. در ادامه هم عرض کردم خدمت شما که اون حدیث امام حسن عسکری که حضرت فرمود جدتنا فاطمه، جده ما حضرت زهرا سلام الله علیها، این حجت خداست برای ما، آیت خداست برای ما، و ما تو مشکلات خودمون، تو گرفتاری های خودمون، امام داره اینو میگه و حضرت زهرا سلام الله علیها مرجو میکنه. خب این بحثی بود که ما یک شناخت کلی و اندکی رو میخواستیم ایجاد بشه تا این بحث رو مطرح بکنیم. اما اینکه چرا امام زمان فرمود فی ابنت رسول الله لی اسفتون حسنه، حضرت زهرا برای من الگوی نیکویی هست، من تو رفتار خودم، توی کردار خودم، تو زندگی خودم حضرت زهرا رو برای خودم الگو قرار میدم، این معانی مختلفی شده ازش، تعاریف مختلفی شده ازش، برداشت های مختلفی شده ازش. هر کسی یه سری نظراتی مطرح کرده حسب این حرفی که از امام زمان رسیده و گفته بله مثلا این مورد شاید منظور این رویه حضرت زهرا بوده، یه دو گفتن نه منظور حالت عبادی حضرت زهرا بوده، اون زندگی عابدانه حضرت زهرا بوده، یه دو گفتن نه منظور اعتقادات، یه دو گفتن نه منظور رفتارهای حضرت زهرا. اما یه سری مشخصه ها، یه سری ویژگی هایی در حضرت زهرا سلام الله علیها هست که آدم این مشخصه ها رو در وجود امام زمان هم میبینه، این ویژگی ها رو در وجود امام زمان هم میبینه. من برای اینکه اینو توضیح بدم یه مقدمه میخواد، دوست دارم که حواسا اینجا باشه تا تو گوشی ها و بله این ابزارالات جدید مثلا ها. ببینید صدر اسلام میگم یعنی که زمان بعثت پیامبر، صدر اسلام پیغمبر اکرم وقتی که دین رو عرضه کرد برای مردم یه سری عنوانها مطرح شد. مثلا پیغمبر مشاهده میکرد یه فردی خیلی زحمت میکشه، خیلی کار میکنه برای دین، شمشیر زیاد زده، مثلا جهاد کرده در راه خدا، خیلی حماسی می جنگه، خیلی مجاهدانه میاد رزم میکنه. پیغمبر مثلا اون لقب مثلا سیف الاسلام رو بهش داده، یعنی شمشیر دین خدا، شمشیر اسلام، چون این خیلی مثلا مجاهدانه زندگی میکرد، این لقب رو، این عنوان رو بهش دادن. یکی کار خیر مثلا ازش زیاد صادر میشد، دست خیر داشت تو کارها، پیغمبر یه لقب میداد، مثلا میگفت فلانی مثلا طلحت الخیره، اسمش طلحه بود، گفتن این طلحت الخیره به خاطر اینکه کار خیر مثلا ازش. یکی جایگاهش، نسبش، شرافتش، مقامش، فرماندهیش، ایناش وجهه بیشتری داشت، شاخصه بیشتری داشت، بعد تو جنگ هم به شهادت می‌رسید، بعد با یه شرایط خاصی هم به شهادت می‌رسید، یک بصیرت خاصی هم داشت. اون وقت پیغمبر به این شهید بزرگوار مثلا لقب سید الشهدا رو میداد، میگفت این حمزه که عموی من هست به این کیفیت که به شهادت رسید، با این بصیرتی که داشت به شهادت رسید، حالا این لقب و این عنوان براش هست. لقب سید الشهدا رو براش انتخاب کرد. همینجور برای افراد مختلف، یه افرادی بودن که کتابت میکردن، یعنی وقتی قرآن نازل میشد، آیه قرآن نازل میشد، پیغمبر این آیه رو میخوند. یه عده افراد باسوادی بودن، این آیات قرآن رو مینوشتن، به اینا میگفتن کاتب وحی. کاتب یعنی نویسنده وحی، وحی یعنی کلام خدا، اینا بهشون گفتن کاتب یا کتاب وحی. این لقب ها رو عنوان خیلی حالا خیلی حالا خیلی از نو مسلمون ها، اونایی که تازه مسلمان شده بودن، یه مقدار ایمانشون هم ضعیف بود، خیلی دوست داشتن که پیغمبر به اینها هم حالا یه عنوانی مثلا بده. فلذا بعد از پیغمبر خیلی ها دنبال این عنوان بودن. خیلی ها که تازه مسلمان شده بودن، یا از سر اجبار مسلمان شده بودن، یا از سر اکراه اومدن مسلمان شده بودن ها، دنبال این عنوان ها بودن، دنبال این جایگاه ها بودن. ولذا بعضیا که یک بار هم یک آیه قرآن ننوشتن، بعدها برای خودشون گفتن ما کاتب وحی بودیم. چرا؟ می‌خواستن از این عنوانه سوء استفاده بکنن. مثلا ما داریم بعد از رحلت پیامبر، خب تا زمانی که حضرت خدیجه سلام الله علیها، مادر حضرت زهرا، حی بودن و زنده بودن، خب اولین بانوی اسلام بودن، اولین فردی بود که مسلمان شده بود از زنان، اولین فردی بود که اصلا خدمتشون به همسری پیامبر در اومده بود. خب یه همچین جایگاهی داشت، به عنوان ام المؤمنین مطرح بود، مادر همه مؤمنین، همسر پیامبر، مادر حضرت زهرا، به عنوان مادر همه مؤمنین مطرح بود. وقتی که حضرت خدیجه از دار دنیا رفت در زمان خود پیامبر، و پیغمبر ازدواج مجدد کردن، همسران اختیار کردن برای خودشون. بعد از رحلت پیامبر یه عده اومدن گفتن خب این جایگاه خیلی مهمه، این عنوانه خیلی مهمه، عنوان ام المؤمنین، مادر همه مؤمنین که همسر پیامبر باشه، این خیلی مهمه، ما باید از این جایگاه تمام استفاده رو برای خودمون ببریم. فلذا اومدن چیکار کردن؟ بعد از اینکه قصب جانشینی پیغمبر رو انجام دادن، یعنی پیغمبر که وصیت کرده بود به خلافت امیرالمومنین، حضرت امیرالمومنین رو کنار زدن و دیگری اومد جای امیرالمومنین قاسبانه نشست، گفتن خب ما که قاسبانه اومدیم نشستیم، یا علم حدیث هم که برای امیرالمومنینه، پیغمبرم که امیرالمومنین رو معرفی کرده، ما باید برای خودمون یه مشروعیت ایجاد بکنیم، یه کاری بکنیم که یه شرعیتی برای خودمون ایجاد بکنیم، مردم تا ما رو قبول بکنن. چیکار بکنیم؟ اول اومدن گفتن خیلی خوب، دختر این فرد که حالا ابوبکر که باشه، دخترش میشه عایشه، همسر پیامبر. گفتن خب ما اول بریم چیکار بکنیم؟ اول یه عنوان بهش بدیم، یه جایگاه براش تعریف بکنیم. گفتن خب بدیش بدیم ام المؤمنین. ام المؤمنین نبودا، ولی خب ام المؤمنین شد. خب قبول، حالا ام المؤمنین، این بانو ام المؤمنینه. خب حالا ایشون چیکار کرد؟ ایشون اومد پدر خودش که شده جانشین خودشون خودخوانده، حالا اینجوری بگیم بهتره، شده بود جانشین پیامبر، جانشینی که خودشون انتخاب کرده بودن و امیرالمومنین کنار زده بودن، این بانو با این عنوان، با این جایگاه که ام المؤمنین باشه، اومده بیعت کرده. مردم میگن نگاه کنی تو رو خدا، ام المؤمنین هم بیعت کرد، دیگه چی میگید شما؟ خوبه دیگه، یه وجهه شرعی برای خودشون درست میکردن، گفتن همسر پیامبر که ام المؤمنین بیعت کرده. از این عنوان میخوام بگم که از عنوان خیلی زمان امیرالمومنین علی علیه السلام که بعد از 25 سال خانشینی اصلا خدمتش و حضرت به حکومت رسید و در جنگ با معاویه بود، یکی از ترفندهایی که معاویه میزد، هم در زمان مبارزه، در زمان جنگی که با امیرالمومنین علی علیه السلام داشت، هم بعدها بعد از شهادت امیرالمومنین، میدونی چی بود؟ این بود، میرفت عنوانهایی که پیغمبر برای امیرالمومنین داشت به راویان حدیث میگفت من به شما پول میدم، هزاران هزار سکه به شما میدم، شما یه روایت جعل بکنید، یه روایت درست بکنید، بگید که مثلا این حدیث مال معاویه است، مال امیرالمومنین نیست. همین کارو میکردن، یعنی فضیلت زدائی میکردن، یه فضیلتی که مال امیرالمومنین بود از امیرالمومنین میگرفتن، یه حدیث جعلی درست میکردن خودشون، میگفتن این مثلا این خصلت مال امیرالمومنین نیست، علی مجاهد نیست، علی مثلا این حالت رو نداره، علی این حالت عبادی رو نداره، علی حالت رفتاری نیکو رو نداره. از اون طرف دوباره مجدد بهشون پول میداد، میگفت این پولا رو بگیرید، این هزاران سکه رو بگیرید، بگید مثلا فلان آیه قرآن که آیه خوبی هم هست در شأن معاویه نازل شده. اونام یه حدیث دوباره جمع میکردن، میگفتن این آیه در شأن، یعنی هم فضیلت زدائی میکردن هم فضیلت سازی میکردن برای خودشون. چرا؟ یعنی عنوان براشون خیلی مهم، عنوان رو میزدن، حدیث جعل میکردن، اینکه این عنوان رو بزنن ازش سلبش بکنن، ازش بگیرن، و برای خودشون درست میکردن. فضیلت سازی و فضیلت زدائی میکردن، این کارا رو انجام میدادن. خب حالا حرف من چیه؟ اما اینها توی عنوان مونده بودن. همسر پیغمبر رو میتونن از حضرت خدیجه عنوان ام المؤمنین رو بگیرن بیارن برای بعضی ها، ها؟ اما دختر پیامبر رو چیکار کنن؟ دختر پیامبر یه جایگاهی داشت. پیغمبرم بارها گفته بود فاطمه تو بزعت منی، هی روحی، نور عینی، ثمرت فؤادی. جای مختلف پیغمبر فضیلت فاطمه زهرا است. این دختر منه. فداها ابوها. پدرش که من پیغمبر باشم فدای همچین دختری. آره دوستان نمیدونم چرا باز کردن، من آره کسی نیومد جلو. آره احسن. اما فداها ابوها. پیغمبر خیلی برای فاطمه، فاطمه خودش اهمیت قائل میشد. جایگاه فاطمه رو برای مردم نشون میداد، میگفت این فاطمه من، این دختر من یه فرقی داره با همه افراد. دختر من ویژه است، دختر پیامبره، او فاطمه است، او زهراست. القابی که پیغمبر به فاطمه زهرا سلام الله علیها داده، کارهایی که پیغمبر میکرد عجیبه. میومد پشت در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها وای میستاد، هر روز با فاطمه شو میدید سلام میکرد میرفت، دست فاطمه شو ببوسه و بره، صورت فاطمه شو ببوسه و بره. خب مردم اینا رو میدیدن دیگه، عجب چه جایگاهی دختر دختر پیغمبر یه همچین جایگاهی داره، یه همچین اهمیتی داره. خب اینا مونده بودن با این جایگاه چیکار کنن. خب همسر پیامبر ما یه کارش کردیم، اون آیات و اون احادیث هم ما میتونیم جعلش بکنیم، این دختر پیغمبر رو چیکارش بکنیم؟ اینو که دیگه نمیتونیم کارش بکنیم که. نمیتونیم بگیم خب فلانی دختر پیامبره، چون پیغمبر یه دختر که بیشتر نداشت، یعنی یه دخترش زنده مونده بود که فاطمه زهرا سلام الله علیها. نمیتونستن بگن که این دختر پیامبر نیست، و همه میدونستن که هست. چی کار بکنن با این بانو؟ این بانو از همین یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها از همین عنوان خودش، از همین جایگاهی که داشت، اینکه دختر پیغمبر بود، از همین جایگاه، از همین عنوان برای امیرالمومنین علی علیه السلام استفاده میکرد. میگفت منی که دختر پیغمبر هستم باید فدای علی بشم، نه اینکه منی که فاطمه هستم همسر علی هستم فدای علی بشم. میگفت منی که دختر پیغمبر هستم باید فدای علی بشم. شما تو بحث‌های روزه میخونید که میگن وقتی اومدن پشت در خانه امیرالمومنین خواستن اونجا رو جسارت بکنن به خانه، خواستن خانه رو آتش بزنن، فاطمه زهرا که پشت در قرار گرفت گفت من رو نمیشناسید، من دختر پیغمبرم. این جایگاه رو داره میرسونه. فاطمه زهرا از اون جایگاهی که داره داره برای علی خرج میکنه، اون مقامی که داره. فلزا شبانه که میرفت در خونه انصار رو میزد، در خونه یارای پیغمبر رو میزد، در خونه مهاجرین رو میزد، در میزد. روزش رو دیشب شنیدید، گفت منم دختر پیغمبر، شما نبودید، این حدیث رو نشنیدید، من دختر پیغمبر شنیدم، شما نشنیدید. از این جایگاه داره فاطمه زهرا استفاده میکنه، استفادهش هم کاملا جایگاه خیلی مهمه. عنوانه حتی حضرت زهرا سلام الله علیها گریه هم میخواد بکنه برای پیغمبر اکرم، گریه هایی که حالا از ماجراهاش شنیدید، روزه هاش هم شنیدید، گریه هایی که فاطمه زهرا سلام الله علیها میکنه این گریه ها برای این جایگاه هست. جایگاه خیلی مهمه. روایت چی میفرماید؟ از زبان خود فاطمه زهرا سلام الله علیها است. میفرماید اصبحت بین کمدن و کربن. اصبحت بین کمدن و کربن. فقد النبی و ظلم الوسی. فاطمه زهرا میگه من همیشه صبح میکردم. یکی ازش سوال کرد که خانم جان حال احوالتون چجوره؟ چی کار میکنین؟ حضرت فرمود صبح کردم، یعنی از شب تا به صبح حالت من این بود، صبح کردم بین کمدن و کربن، بین حزن و ناله و اندوه شدید. فقدن نبی، خب خانم جان گریه های شما برای چی بود؟ فقدن نبی برای اینکه پیغام، نفهمود که چون پدرم از دار دنیا رفت، نه فهمود فقدن نبی. این گریه های من فاطمه زهرا یه دلیلش اینه، به خاطر اینکه پیغمبر از دار دنیا رفته. شما نمیفهمید این پیغمبر چه جایگاهی داره، آدم باید برای این پیغمبر شبانه روز گریه بکنه. فهمود فقدن نبی و ظلم الوسی. گریه من فاطمه زهرا به خاطر دوتا عنوانه، به خاطر دوتا جایگاه است. یک، فقدان پیغمبر، نبود پیغمبر. دو، ظلمی که در حق وصی پیغمبر امیرالمومنین علی علیه السلام شد. نفرمود که گریه من برای بابامه یا برای همسرم امیرالمومنینی که اومدن دستاشو بستن و تو کوچه کشیدن، نه. فرمود فقدن نبی و ظلم الوصی. گریه من فاطمه به خاطر این دوتا عنوانه، به خاطر این دو جایگاه خیلی مهمه. علیزا فاطمه زهرا سلام الله علیها از تمام حیثیت خودش، از تمام آبروی خودش، تمام اون جایگاهی که داره، همه رو وقف امیرالمومنین علی علیه السلام میکنه. یک لحظه هم از پا نمیشینه، یک لحظه هم از پا ننشست. این که شما شنیدید، بذارید من روایته رو براتون بخونم. اونقدر ببینید، من میخوام یه ترسیم بکنم، این تو ذهنتون قشنگ اینو ترسیم بکنید ها. خونه فاطمه زهرا کجاست؟ کنار حجره و مسجد شریف پیغمبر، یعنی قبر پیغمبر کجاست؟ داخل یه حجره است، کنار این که خانه پیغمبر با خانه فاطمه زهرا در یک جا قرار داشت، در یک خیابان، در یک محل قرار داشت. این مسجد شریف پیغمبر باشه، این هم خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها باشه. در همین مکان هم مسجد پیغمبر قرار داره، یعنی مسجد، مسجد، خانه فاطمه زهرا، همه در یک مکان قرار داره. اینو دقت بکنید. خب تازه هم پیغمبر از دار دنیا رفته، یعنی پیغمبر تازه رحلت فهم بودن، تشییعش کردن پیغمبر، تشییع که نکردن، دفن کردن پیغمبر رو در همون حجره. سلام. وقتی که پیغمبر رو حواسا اینجا باشه، وقتی که پیغمبر رو دفن کردن، خب این مردم اونقدر مشتاق پیغمبر بودن، علاقه داشتن به پیغمبر، وقتی پیغمبر میخواست وضو بگیره، آب وضو پیغمبر رو نمیذاشتن به زمین برسه، میومدن تبرک میگرفتن میذادن به سر صورت خودشون. خیلی از پیغمبر علاقه داشتن، از راه دور میومدن فقط یه لحظه پیغمبر رو ببینن و برگردن، علاقه داشتن. حالا یه همچین پیغمبری از دار دنیا رفته، مردم ناراحتن، مردم نگرانن، هر روز میومدن کنار قبر پیغمبر برای زیارت پیغمبر، برای زیارت قبر پیغمبر میومدن، اونجا میدیدن فاطمه زهرا سلام الله علیها نشسته داره گریه میکنه. گریه های سیاسی فاطمه زهرا سلام الله علیها. فقدن نبی ظلم الوسی. در حق پیغمبر، در حق وصی پیغمبر فاطمه زهرا داره گریه میکنه. خب زنا میومدن برای زیارت قبر پیامبر، میدن صدای گریه فاطمه داره میاد. میرفتن مسجد نماز بخونن، صدای گریه فاطمه زهرا داره میاد. و این خبر دهن به دهن میپیشه. یعنی چی؟ دختر پیغمبر مگه هنوز بیعت نکرده؟ نه. چرا؟ قبول نداره اینها رو. دختر پیغمبر اینها رو قبول نداره. هنوز با اینها بیعت نکرده، در بیعت با امیرالمومنینه. این براشون خیلی سخت بود. گفتن ساکتش بکنید. یه کاری بکنید صدای گریه فاطمه رو نشنون. لذا دو گروه آدم اومدن، تو روایت این اومده، دو گروه آدم اومدن پیش امیرالمومنین، یعنی دو تا کار کردن. یه بار مردم عادی می اومدن پیش امیرالمومنین علی علیه السلام، میگفتن علی جان به فاطمه زهرا بگو که یا شب گریه بکنه روزها رو آرام بگیره خسته میشه، یا روز گریه بکنه شبها رو آرام بگیره استراحت بکنه، خوب نیست آدم مثلا اینقدر گریه بکنه، اذیت میشه اثر دلسوزی اونم جاهلانه. یه دی میومدن میگفتن علی جان شما مثلا به بانو بگو که حالا یا شب گریه بکنه یا روز، این که نمیشه شبان روز این، یعنی یک دقیقه رو فاطمه از دست نمیخواد بده، مدام گریه های کاری که فاطمه میتونه بکنه اینه دیگه. حالا اون که شبانه میرفت در خونه انصار، اون که دفاع کرد از امیرالمومنین، اینا به کنار، یکی کارهایی که دیگه که میتونه حضرت بکنه هم گریه های سیاسی حضرت بود که واقعا از کنه وجودش فقدن نبی و ظالم الوسی گریه میکرد. خب مردم میشیدن نه. یه کار دیگه هم کردن، خیلی نامردی کردن، یه حدیث جعل کردن، متاسفانه تو جامعه هم رواج دادن در همون زمانی که فاطمه زهرا زنده بود، گفتن ما از پیغمبر شنیدیم، جعل میکردن دیگه، راحت بود براشون، حکومت دست خودشون بود. گفت ما از پیغمبر یه حدیث شنیدیم. حدیث چی شنیدید شما؟ حدیث شنیدیم که بالا سر قبر میت اگر شما گریه بکنید میت عذاب میبینه. بعد گفتم فاطمه زهرا که میاد بالا سر قبر پیغمبر گریه میکنه یا تو خونش گریه میکنه، پیغمبر در عذابه. علی جان به فاطمه بگو گریه نکنه، پیغمبر در عذاب باشه، آرام بگیره. امیرالمومنین علی علیه السلام اومد محضر فاطمه زهرا، فاطمه جان مردم هم میاد یا شما شب گریه کنید. جمله‌ای که از زهرا سلام الله علیها داره خیلی زیباست، خیلی زیباست. یه صلوات بفرستیم. من نقل به مضمون میکنم. حضرت فرمود که علی جان به این مردم بگو من در میان این مردم خیلی کم میمانم. اینو بهشون بگو، من در میان مردم خیلی کم میمانم، قسم به خدا علی جان ساکت نخواهم شد. هر چقدر بخوان فشار هم بیارم، من فاطمه سکوت نمی کنم، من فاطمه راضی نمیشم به وصی پیغمبر خدا ظلم بشه، من گریم ادامه داره. علی جان ناراحتن، میرم قبرستان بقی، اونجا گریه میکنن. یه نخلی بود در قبرستان بقی، حضرت میومد زیر این نخل، زیر سایه این نخل گریه میکرد. دیدن نه باز زنها خب میرن قبرستان بقی برای زیارت اموات خودشون، برای قرائت قرآن میرن کنار اموات، میرن باز فاطمه زهرا اونجا نشسته، زنها دور فاطمه زهرا مینشستن، فاطمه گریه میکرد، زنها گریه میکردن، خبر پخش میشد باز فاطمه ناراضیه. اومدن درخته رو قطع کردن که مثلا فاطمه از شدت آفتاب تحملش دیگه تا بشه دیگه نره گریه بکنه. امیرالمومنین علی علیه السلام اومد بیت الاحزان درست کرد، با این برگها و نخلها اومد یه جایگاهی درست کرد فاطمه زهرا بیاد اونجا. فاطمه زهرا ولکن ماجرا نیست، میره قبرستان بقی، نه میره کنار قبر شهدا، میشینه اونقدر گریه میکنه تا به همه عالم بگه دختر پیغمبر ناراضیه. اینه میخواد به همه مردم مدینه بفهمن این جایگاه، این عنوان رضایت ندارد. هنوز راضی نشده، هنوز رضایت نداره، از این کاری که کردن ناراضی. خب براشون خیلی سخته، خیلی سخته، ولی از اون جسارت هایی که میبینید میکنن و کردن بعد از رحلت پیامبر، خواستن از بین ببرن این رو، چون نمیتونستن تحمل بکنن. چیکار بکنن با این رو؟ هر کاری خواستن انجام دادن، دیدن نه نمیشه. سرانجام اومدن، خب مکر دارن، حیله دارن دیگه ها. دیدن فاطمه زهرا اواخر عمره، خب اون جسارت ها، اون جنایت هایی که انجام دادن، این بدن و این روح فاطمه زهرا آزرده شده، آسیب دیده، خود تو بستر بیماری افتاد، تو بستر ناراحتی افتاد. می اومدن زنان مدینه برای عیادت، می اومدن عده‌ای از افراد، عده‌ای از صحابه می اومدن برای عیادت فاطمه زهرا سلام الله علیها. گهگداری خود بانو دلش برای بعضیا تنگ میگیره، میگه برید فلانی رو بگید بیاد، خیلی وقت نیومده به ما سر نزده، بلال کجاست، چرا نمیبینمش، سلمان چرا نمیاد. اینا میومدن پیش فاطمه زهرا. خب بازم این خبر پیشید، همه میرن زیارت فاطمه زهرا، میرفتن اونجا فاطمه گریه میکنه، ول نمیکنه ماجرا رو. فاطمه ناراضی، اومدن اون اولی و دومی گفتن که خب ما اگه نریم مردم میگن که فاطمه دست این دوتا ناراضیه دیگه، خب چیکار کنیم؟ پس ما هم یه برنامه درست میکنیم، ما هم عیادت میکنیم، میگیم بله ما محبت داریم، ما هم مسلمانیم، ما بله حالا یه اتفاقی افتاده دیگه، حال میریم عیادتش، نمیتونه که ما راه ندن که. خواستم برن عیادت حضرت، حضرت فرمود من اجازه نمیدم، من حاضر نیستم با اینها ملاقات بکنم. گفتم بریم پیش امیرالمومنین، اومدم پیش امیرالمومنین، گفتن علی جان ما میخوام بریم عیادت فاطمه، فاطمه اجازه نمیده، شما واسطه بشو. علی هم که دلش دریاست، یعنی دشمن از علی شمشیر بخواد، علی شمشیر خودشو میده، مال بخواد، علی تمام مالشو میده، علم بخواد، علی علم خودشو در اختیارش قرار میده. سالهای بعد، بعد از این جنایتهایی که انجام دادن، بازم میمدن در خونه علی، از علی کمک میگرفتن، علی میگفت این کارو بکنید کارتون حله، برید. اومدن پیش امیرالمومنین علی علیه السلام، علی جان شما واسطه بشو. اومد پیش فاطمه زهرا سلام الله علیها امیرالمومنین، عزیز داشت خانم جان، اونا اومدن من علی رو واسطه قرار بدن، من علی نمیتونم نبگم، چی کار کنم؟ یه جمله فرمود، فرمود البیتو بیتوک، خونه خونه شماست علی جان، هر چی شما عم کردی من میگم چشم، البیتو بیتوک، علی جان میخوام بیان عیادت، شما میگید چشم بفرمان. اومدن ولی گفت شرط داره. شرطش چیه؟ تنها نباید بیان، زنها هم باید بیان، زنها، یه گروه از زنهای مدینه هم باید بیان اونجا بشینن. باش، زنهای مدینه اومدن یه طرف نشستن، فاطمه زهرا در بستر بیماری، علی نشسته، اون دو نفر هم اومدن نشستن. این صحنه رو تصور بکنید. بذار من این روایت رو میخوام براتون بخونم. به محض اینکه وارد شدن، فسلم علیهم، اون دو نفر سلام کردن به فاطمه زهرا، ولم ترد علیهما، فاطمه زهرا جواب سلامشون رو، یعنی چی این حرف؟ یعنی من شما رو مسلمان نمیدونم که جواب سلامتون بدم. اولین ضربه رو فاطمه همون لحظه اول زد. بعد نشستن، نشستن تا خواستن حرف بزنن که از موقعیت سوء استفاده بکنن و این زنهایی که نشسته بودن بخوان حرف رو نقل بکنن، تا رفتن بگن فاطمه جان یه سری اتفاقاتی افتاده، یه سری ناراحتی هایی شده، شما ببخش. فاطمه زهرا گفت ساکت، من یه سوال از شما دو نفر دارم، سوال من رو جواب بدید. گفتم بفرمایید دختر فاطمه، شما هرچی بگید من میگم چشم. نمیتونستن حرفی بزنن که. فرمود فاطمه زهرا که شما از پدرم این حدیث رو شنیدید یا نشنیدید؟ چیه دختر پیغمبر؟ شما شنیدید که پیغمبر فرمود فاطمه تو بزعت منی؟ شما از پیغمبر شنیدید که فاطمه پاره تن منه؟ گفتم بله، ما این حدیث رو از پیغمبر شنیدیم. سوال دوم، شما اینو شنیدید که ان الله یرضى لرضا فاطمه و یقذب لقذب الفاطمه؟ شما از پیغمبر شنیدید که رضای خدا در رضای فاطمه است و غضب خدا در غضب فاطمه است؟ اینو شما شنیدید از پیغمبر؟ نمیتونن این کار بکنن، زنها هم نشستن، همه نشستن. برگشتن گفتن بله، ما این حرف رو از پیغمبر شنیدیم، این حدیث رو هم از پیغمبر شنیدیم. فاطمه زهرا گفت تمام، دستشو بلند کرد فاطمه زهرا. حالا چجور، حالا نمیتونم اشاره بکنم به بعضی چیزها، فاطمه زهرا دستش رو بلند کرد، یه دعا، یعنی یک دعایی کرد یا به تعبیری نفرینی کرد، گفت خدایا، این رو زنها دارن میشنون، گفت خدایا تو شاهد باش من فاطمه از این دو نفر راضی. تمام شد مجلس. بصیرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، این که فاطمه زهرا حاضر نیست با شرک و نفاق بیعت بکنه، با ظلم فاطمه زهرا، با طاغوت زمان خودش فاطمه زهرا حاضر نیست بیعت بکنه ولو به اینکه جون بده. از عنوان خودش هم استفاده میکنه برای اینکه این مطلب رو بفهمونه در دفاع از امیرالمؤمنین. حاضر نیست با کفر، با نفاق، با شرک، با طاغوت زمان خودش فاطمه زهرا سلام الله علیها حاضر نیست بیعت بکنه. این حرف رو داشته باشید. اون وقت چرا امام زمان فرمود فی ابنت رسول الله علیه و سلطان حسن؟ کعنا امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف میخواهم فهمم من امام من مقتدای من فاطمه است. چجور فاطمه با کفر، با نفاق، با شرک بیعت نکرد؟ من امام زمان هم به هیچ عنوان با کفر بیعت نمی کنم. برخی از حضرات ما، برخی از ائمه معصومین ما به اجبار، به زور تحمیل کردن صلح رو به اونها، تحمیل کردن بیعت رو به اونها، امیرالمومنین رو کشون بردن تو مسجد، هر کاری کردن که علی دستش رو به دست اونها بزنه نتونستن، مجبور شدن دست اونها رو به دست علی بزنن، بگن علی بیعت کرد، بگن امام حسن صلح کرد، اینا رو انجام دادن. اما فاطمه زهرا این کار نکرد. امام زمان میفهم من مقتدایم فاطمه زهرا. چجور فاطمه زهرا از بد و خلقتش که زمان پیغمبر بود، در تحت ولایت رسول الله بود تا لحظه آخر که تحت ولایت امیرالمومنین بود، من فاطمه تحت ولایت هستم. امام زمان میفهمد من هم به ولایت الله، من ولایت جور رو قبول، من ولایت کفر رو قبول. این حرف ما، حالا شما تو دعای ندبه این حرفا رو میخونید که امام زمان با کفر نه تنها بیعت نمیکنه، نه تنها با ظلم سر سازش نداره، بلکه آماده و مهیاست برای اینکه اینها رو از بین ببره. میفرماید عین المعد لقطع دابر الدلمه، عین قاسم و شوکت المعتدین، عین هادم و ابنیت شرک و نفاق. کجاست اون آقایی که میخواد این بناهای شرک و نفاق رو از بین ببره؟ پس یکی از معانی که حالا از همین حدیث زیبای امام زمان که در اون نامه شریف برای ما باقی مونده، فرمود فی ابنت رسول الله لی اسوه حسنه، این که امام زمان میفهمد فاطمه زهرا اسوه نیکویی برای من هست، میگه چطور فاطمه زهرا در بیعت با کفر قرار نگرفت؟ همون حالت من امام زمان. رضا انشاءالله خداوند این توفیقی که نصیب ما کرد که ما در از بد و تولد ما تحت ولایت ولی فقیه قرار گرفتیم که نائب بود برای امام زمان، این حالت رو بر ما حس بفرماید تا انشاءالله، تا انشاءالله تحت ولایت خود حضرت و در رکاب خود حضرت جانفشانی بکنیم و آن چیزی که تقدیر هست برای ما انشاءالله در عالی ترین درجه شهادت هم نصیب ما بشه. یه صلوات ند بفرماییم. السلام عليك يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا توسلنا خانم جان شما واسطه بشو شما از خدا بخواهد بعد به خیر بشید شما از خدا شهادت رو برای ما طلب کن بیبی جان بیبی جان انا توجهنا و استشفعنا توسلنا بک الالنا وقدمنا بین یدی حاجاتنا یا وجیه اونایی که مثل من با بابی بیکار دارن غریبانه از اون ناله های مزون از تای دلت ناله بزن بیبی رو واسطه قرار بده یا وجیت اندر خانم جان تو بحره تو اقصال و جبونای شیعه دارن دونه دونه پر پر میشن برا مهدی فاطمه دارن قیام میکنن دارن زمین سازی میکنن برا ظهور مهدی فاطمه نکنه ما عقب بمونیم بیبی جان شما دعا بفرما یا وجیه